راجع به منابع طبیعی ایران و راجع به اینکه انرژی چی باشه، بالاخره برنامه انرژی ایران، انرژی اتم ایران چه سرنوشت داشته باشه، به هیچ وجه نمیدونم که اصلا چه حرفایی زدن و چگونه به اون نتیجه رسیدن که بالاخره اومدن بیرون به مطبوعاتی ها و به تمام رسانه‌های گوری اعلام کردن که این مثبت بوده و امیدواریم که در آینده هم دوباره دور هم جمع بشیم و این مذاکره رو هر چه زودتر ببریم جلو.
بله، و جالب هم هستش که این شدت سانسور از همه جهت هست، یعنی همه کشورهای شرکت کننده سعی میکنند یک مطلبی، جمله ای رو مطرح نکنند که در اونجا چه گذشته.
بله.
و فقط هم همینطور به صورت مخفی و خیلی در خفا و سری و لفاف پیچیده صحبت میکنند.
بله، شما اگر به چیزهای تاریخی توجه کنید، وقتی که دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه شرکت کرد، ایشون یکی از اون افرادی بود با بعضی از قضات دادگاه معتقد بود که درها باید باز باشه.
بله.
با اندازه زیادی هم درها باز بود که امروز اطلاعات ما راجع به اون جلسه بسیار بسیار کوتاه دادگاه لاهه خیلی خیلی بیشتر از اون مذاکرات و اون جلساتی است که دو سه روز طول کشیده ولی درهاش بسته
و بارها و بارها این
بسته بودن.
بله، بارها و بارها این جلسات و این نشست ها بوده، فقط یه آخرش گفتن توافق شد یا نشد، فقط همون موضوع. در صحیح که اگر هم در اون موقع دادگاه لاهه نمیگذاشت، خود مصدق تمام شرح موقع رو میمد، هم در نشریات داده و هم خودش بیان میکرد، به مردم میگفت.
بله، کاملا
مو به مو ما صدا داریم که ایشون خط به خط توضیح میده چی شد.
بله.
چی خواستن، ما چیکار کردیم.
و دادگاه چیز هم در واقع مسافرت مصدق به سازمان ملل متحد هم خیلی خیلی اون زمان و بعدن به صورت وسیعی پخش شد و این امر بسیار خوبی بود. این در واقع حقانیت مردم ایران رو در ارتباط با حق تعیین سرنوشت ملی، حق حاکمیت ملی اون زمان خیلی خیلی روشن اینو مطرح کرد. و علت این که فاجعه 28 مرداد اینقدر مردم رو متاثر کرد، توده های مردم رو در سراسر جهان به ویژه در ایران، دقیقا به خاطر همون شفافیت اون دو جریانات بزرگی بود که مصدق در شرکت کرد.
بله، کاملا.
و این در تاریخ ملل دیگر هم خیلی خیلی اتفاق افتاده که کنفرانس های بزرگی رو که گذاشتن درهاشون رو به روی مردم باز کردن.
بله.
وقتی که نهرو،
اگر ریگی به کفشت نیست حرفتو راحت و روشن بزن.
بله، جواهر لال نهرو و جمال عبدالناصر و تیتو از یوگسلاوی و احمد سوکارنو از اندونزی سال 1955 اینا کنفرانس باندونگو برگزار کردن در یکی از شهرهای کوچک اندونزی، کشورهای به اسم که بعداً به اسم کشورهای
غیر
متحد معروف شدن.
بله.
سال 1955 که مصدق در زندان احمد آباد بود، در زندانش بود هنوز، در اون کنفرانس باندونگ درها رو باز کردن به تمام هفته و انسانهایی رو دعوت کردن به اون کنفرانس که عضو کشورهای آسیا آفریقا نبودند، یعنی نان الاین نبودند. مثلا افرادی رو که دعوت کردن هم از آمریکا، هم از شوروی اون زمان، هم از مخصوصا از چین سوئیلا رو دعوت کردن که اونها عضو مهمانان بودن که دعوت شدن.
بله.
در نتیجه تمام خبرنگاران، روزنامه‌نگاران مختلف در این کنفرانس عظیم باندونگ که 6 روز طول کشید در آوریل سال 1955، همیشه مردم هنوز هم دانشجویان تاریخ خیلی خیلی اینو هنوز هم میدونن چی شد در اون کنفرانس، در کنفرانس باندونگ 29 کشور آسیای آفریقایی چه صحبت هایی کردن، اصولی رو که اونجا پایگذاری کردن در کنفرانس باندونگ، بعدن در سال 1961 یعنی در واقع 6 سال بعد از اون تبدیل شد به کنفرانس کشورهای غیر متحد که در کشور یوگسلاوی اون زمان در شهر بلگراد برگزار شد.
بله.
خب این خیلی از نظر تاریخی خیلی مهمه که همین اتفاق دوباره در ارتباط با همین مذاکرات دولت جمهوری اسلامی با این کشورها باید به روی مردم جهان به ویژه مردم ایران باید باز باشه.
دقیقاً، برای اینکه واقعا این جان پارسوبنا خیلی مسئله مهمی است که این مردم واقعا باید با تمام وجود بخوان که آقا این بحث سرنوشتی ملت سعین رخدادها، این قراردادها، این کارایی که میکنید، اینا همه به سرنوشت ملت ایران بستگی داره.
بله.
بعد من به عنوان یه ایرانی بدونم چی داره به سر مردم ایران میاد.
بله.
این باید خاص عمومی بشه.
بله. مثلا ما اگر راجع به آلماتی پایتخت قزاقستان این صحبتایی که در این دو روز شد، ما میتونستیم به مردم ایران از همین طریقی که حالا صحبت میکنیم ارائه بدیم.
بله.
برای هیچ اطلاعی نداریم. حتی خود واشنگتن پست و نیویورک تایمز که من اینا را مرتب در ارتباط با این کنفرانس آلماتی مطالعه کردم خوندم، کل صحبتشون فقط میتونم در یک دقیقه شرح بدم.
بله.
خیلی بسیار مثبت ارزیابی کردم و گفتن که دوباره ادامه میدیم.
بله.
دو روز صحبت شده. خب راجع به چیزی صحبت شما کردید که به این نتیجه هم رسید که مثلا مثبت بوده؟ من علاقه دارم ببینم. بدونم هیچی بلد ما نمیدونیم. هیچی نمیدونم. واشنگتن بستم من بکنم کنم نمیدونه، مگر این که میدونن ولی حسابی سانسور میدونن
که اجازه ندارن. بله. که بگویند. بله.
بله.
ممکنه. بله. سپاسگزارم. جان پارسوبنا بفرمایید بپردازیم به این بحث اینکه الان در سوریه چه میگذرد و در ضمن هم یه اشاره هم حتما به تحریم ها و تأثیراتش در جامعه بشه.
بله. در مورد سوریه شما میدونید که اخیراً آقای جان کری که شد وزیر امور خارجه آمریکا،
بله،
در دوره دوم آقای اوباما، و جان کری که سناتور بود از ایالت ماساچوست اومد شد
وزیر
امور خارجه. خب یه عده از آمریکایی‌ها تصور می‌کردن مثلا آقای جان کری مثلا برخلاف خانم کلینتون یا برخلاف وزرای امور خارجه آمریکا در زمان جورج بوش پسر، ایشون مثلا میاد و بیشتر کوشش میکنه که بالاخره آمریکا در تمام این کشورهای جهان میخواد مداخله نظامی بکنه. آخه اینا نیروهای نظامی خودشون رو اینقدر دارن که همه تصور میکردن که آقای جان کری میاد و یک سیاستی رو میبره جلو که این سیاست نشون بده که آمریکایی‌ها اقلا میخوان از نظر نظامی دیگه به کشور دیگر حمله نکنن. ولی آقای جان کری اومد گفت که ما بعد از این شورشیان در سوریه، یعنی اونایی که علیه دولت بشار اسد به پا خواستن، ما به اونها کمک‌های طبی می‌کنیم، کمک‌های غیر نظامی می‌کنیم.
بله.
خب عملا شما اگر توجه کنید این نوع کمک‌ها، یعنی کمک مالی به اضافه کمک‌های غیر نظامی مثل در امور طب و اینا، طب و بهداشت و غیره و غذا، خب اینا قبلا کمک می‌کردن.
بله.
از طریق ترکیه و اینا. حالا اون رسما اینا رو رسمی کردن، ولی در عمل خیلی مهمه که ما ببینیم که این تمام این نوع تفریحاتی رو که نیروهای به اصطلاح این شورشیان در داخل کشور سوریه به کار میبرند و انتظارات بزرگی را در شهر، مخصوصا در شهر حلب به وجود آوردند و تمام موزه های اون شهر رو که خیلی تاریخی بودن از بین بردند در این عرض این 6 هفته گذشته، تمام این اسلحه ها را از کجا میارن؟ از کشور نایجیریا میگیرن، از کشور چاد میگیرن، و معلومه که اینا را از دولت‌های کشورهای میگیرن که این کشورها سازندگان این تحقیقات هستند.
یا اونا که خریدند و به اینا میدند، بندگان درگاه و تحت فرمان.
بله، اون وقت شما خیلی جالبه که توجه کنید که مثلا آقای اولاند رئیس جمهور به اصطلاح سوسیالیست فرانسه میاد اعلام میکنه که من میرم ندارم تروریست ها در کشور مالی بیان و موزه ها رو خراب بکنن، شهر تیمباکتو رو غارت بکنن که یکی از شهرهای بسیار بسیار باستانی و مهم و تاریخی کل قاره آفریکاست، طبق گفته خود آفریقایی ها و آفریقایی ها و ایرانی ها و و و همه این. خب آقای رولان میگی که من اونجا حمله میکنم که شهر تیمباکتو رو نجات بدم که موزه هاش و آثار عتیقه‌اش دست این تروریستا نیفته. خب وقتی که ما تروریستا رو مطالعه میکنیم اینا تروریستا کدوم تروریستا، میدونی که بخش القاعده در غرب آفریقا که به اسم اکیم معروفه، یعنی القاعده مغرب اسلامی،
بله
اکیم، خب این القاعده که مورد حمله دولت فرانسه قرار گرفته، همین که دولت فرانسه به بخشی از القاعده میده که برن از طریق لبنان وارد سوریه بشن اونجا بزنگن، بس در یه جا این تروریسته، در یه جای دیگه این القاعده متعهد بسیار بسیار مطمئن برای ناتو و آمریکاست.
بله.
یعنی یه جا اسمشونو میذارن تروریست،
بله،
ولی یه جای دیگه میگن نه این تروریست نیست، این متعهد ماست.
بله.
اسلحه میدن بهش، آموزش میدن از طریق کشورهای ناتو مثل ترکیه و وارد کشور سوریه میکنن، ولی در کشور مالی
بله
همونها میشن تروریست.
بله.
خیلی جالبه، یعنی شما میتونید هر وقت خواستید منو بذارید تو لیست تروریستا و بعدن هم بیایید منو از لیست تروریستا خارج بکنید با تحریف تاریخ.
بله.
بله. با تحریف تاریخ شما میتونید بگید من مثلا 25 سال قبل تروریست بودم، در صورتی که 25 سال قبل من تروریست نبودم، من برای حاکمیت ملی مردم ایران مبارزه میکردم. شما اونجا از اونجا منو میگیرید امروز میگه ها اون زمان تو تروریست بودی، امروز دیگه نیستی و از لیست خارج میکنن تو را، ولی با این چیز که مبادا برگردید دوباره همون کارا رو بکنید که 25 سال 35 سال قبل در ایران کردی یا در کشورهای مصر و اینا. همین یعنی در واقع یک گیتی عجیب‌غریبی رو هم بین مردم به وجود آوردن که مسلمن رسانه های گروهی فرمانبر، رسانه های گروهی جاری مثل CNN، NBC، ABC، BBC و و و اینا نقش بزرگی بازی میکنن
که
یک آشفتگی عجیب‌غریب فکری وجود بیارن بین مردم که بالاخره این القاعده تروریسته یا نه تروریست نیست. اگر تروریسته چرا کمک میکنید که برن دولت بشار اسد رو سرنگون بکنن که دولت بشار اسد خیلی خیلی دموکراتیکه، خیلی به مردمش ظلم کرده، ولی آخه القاعده چرا میره که اونو سرنگون بکنه؟
بله.
همین القاعده ای که مورد حمله آقای اولاند و نیروهای فرانسه در کشور مالی قرار میگیره، یعنی القاعده در مالی غارت کرده ولی در سوریه رای بخشه.
بله. بله.
و این شرایط در حال حاضر در سوریه داره جلو میره. آقای جانکری گفته که من به اون نیروهایی که تروریست نیستن به اونها کمک میکنم. خب بالاخره باید ببینیم که اونایی که در داخل سوریه امروز میزنگن اونا کیان اصلا؟ مگر القاعده و دیگر سلفیستان نیستن؟ سلفیستای تکفیری مثل القاعده، سلفیستای دیوبندی مثل طالبان ها، مگه اونا نیستن که کاملا اینا سربازگیری شده بعد از آموزش در عربستان در قطر فرستاده شدن به ترکیه، در ترکیه آموزش نظامی میبینن و از اونجا هم وارد سوریه میشن. البته دو سه تا سازمان های دیگر سلفیستی هم از طریق لبنان و جبهه النصر از بخش اردن دائما وارد کشور سوریه میشن میزنن.
بله.
فعلا سوریه است که همون تقریبا میشه گفت که اگر از من بپرسید همون نظری که 3 ماه قبل 4 ماه قبل در برنامه مطرح کردیم با شنوندگان عزیز که بله این جریان همینجوری خواهد جلو خواهد رفت.